خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در این جمع محترم و مستطاب در کنار مسجع شریف امام همام امام علی ابن موسی رضا علیه السلام باشم. مناسبات ایام رو چه آنچه گذشته است و آنچه در پیش داریم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که از فیوز ایام گذشته بهره برده باشیم و از فیضهای ایام آینده هم بهره ببریم. از بزرگوارانی که باعث و بانی و مؤسس این نشست بودن تشکر میکنم. گرچه نهادهای متعددی درگیر این کار بودن، ولی نقش مدرسه اسلامی هنر نقش ویژه بوده و اگر کاری بوده قابل ذکر و گفتن، البته در سایه تلاش این دوستان بوده. شما اساتید، سروران و فرهیختگان هم که حضور پیدا کردید تشکر میکنم. بارها گفته شده در این نشست ها که اسلام با هنر شروع شد و با هنر امتداد پیدا کرد. ما در آستانه میلاد امام سجاد هستیم. سروران، ببینید امام علیه السلام در 6 صحیفه‌ای که ازشون باقی مانده و الان جزء تراث اسلامی بلکه انسانی ماست، چه از نظر شکل و فرم و عبارت و چه از نظر محتوا چه کار میکنن. ای کاش فرصت بود بخشهایی رو عرض میکردم، ولی چون هم از موضوع بحثم خارجه و هم فرصت کمه، فرصتی که در نظر گرفته این عبور میکنم. من قدری از دیشب تو هواپیما بعدش فکرم رو این مشغول کرده. حالا دوستانی که صدا رو میشنوند یا حضور دارید، ببینید رو این پدیده چقدر میشه کار کرد. یک کسی واقعی عاشورا رو حتی از جهت هنری بررسی کنه. بنده عقیدم اینه که یک تعینات و مصادیقی در واقعه عاشورا وجود داره که جز نهادن نام هنر بر آن حقش ادا نمیشه. حرکتی که امام علیه السلام با لشکریان هور در اولین برخوردی که دارن با هم میکنن، به نظر شما یک پدیده هنری نیست؟ رفتاری که زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس عبید الله داره و اون جمله زیبایی ما رأیتو یا ما رأیتو من الا جمیلا، به نظر شما اگر ده ها عالم می نشستن و عقلشون رو به عقلشون همافزایی میدادن و میخواستن این جمله رو با اون زیبایی بگن، آیا میتونستن بیان کنن؟ آیا این یک زیبایی نیست؟ یک هنر نیست؟ خطبه‌ای که امام سجاد در مجلس اموی و یزید و در کاخ بنی امیه ایراد کردن، اگر کسی از نگاه هنری، حالا نگاه احساسی بینا شده، حتی نگاه حماسی و انقلابی به اینها شده، اما عرض من اینه که نگاه هنری و یک هنرمند خوش سلیقه اینها رو از نظر هنری بررسی کنه، همونطور که صحیفه سجادیه رو یا صحف ششگانه رو با نگاه هنری بیاد بررسی بکنه. اون وقت ما متوجه میشیم این جمله‌ای که ما عرض میکنیم اسلام با هنر شروع میشه، با هنر امتداد پیدا میکنه، معنای خاصی پیدا میکنه، جلوه خاصی پیدا میکنه. به هر صورت این انتظار رو ما داریم از دوستانمون، تکرار میکنم مخصوصا مدرسه اسلامی هنر که دنبال این تعینات هست یک حساب ویژه ای رو باز کنه، حالت کارتون خواب نداشته باشه و استطراد، واقعا به قول دولتی ها یه ردیف بودجه ای برای این کار تعریف بشه، نهادینه بشه و خوش‌سلیقه های جوان اما متزلزل و با ثبوت به این کار بپردازن. همونطور که اعلان کردن حضرت آقای استادی میدانید چهارمین همایش فقه هنر هست. به هر حال من دستم بسته است به خاطر نقش اندکی که خودم در این کار داشتم، ولی باید به شما عرض بکنم بزرگواران، فقه هنر، همایش فقه هنر فقط فقه هنر بالمعنى الاخص نیست. من با خودم کتاب همایش سوم، دو تا کتاب همایش شیراز رو آوردم و میخواستم مرور کنم، چون قبل جلسه با تأخیر شروع شد عبور میکنم و کنار میگذارم. شما اگر این دو کتاب و دو کتابی که حاصل همایش اول و دوم هست نگاه کنید، میبینید واقعا بحث فقه هنر فقه هنره، اما فقه بالمعنى الاعم، یعنی هنر فقط در اختیار فقیه قرار نمیگیره. یک مفسر قرآن، یک شارح احادیث اهل بیت، یک فیلسوف، یک عارف، او هم نیازمند هنر هست و بخشی از مسائلی که ما در این سه همایش گذشته داشتیم در واقع راجع به هنر بالمعنى الاعم بوده. و این همایش هم که همایش چهارمه، باز خلاصه مقاله ها رو نگاه کنید، چون هنوز کتابش که نیومده بیرون، باز میبینید فقه هنر بالمعنى الاعمه. اما نکته دیگری که دیدم به جا، جناب استادی هم اشاره کردن، منم تأکید میکنم از باب دبیر علمی همایش، ببینید الان این پدیده، یعنی همینی که ما به عنوان فقه هنر میشناسیم و همایش چهارمش، الان یه پدیده اجتماعی شده. یعنی غیر از پدیده علمی فقه بالمعنى الاعم، الان یه پدیده اجتماعی شده، داره نشان میده که هنرمند میتواند دغدغه های فقیه رو بفهمه و فقیه میتواند، حقوقدار میتواند دغدغه هنرمند رو درک کنه. جالب جهت اطلاعتون عرض کنم، در همایش سوم در شیراز ما دو روز همایش که داشتیم، اگر اشتباه نکنم بین دو روز و سه روز، ظاهرا دو روز، نصف مباحث همایش با هنرمندان و اهالی سینما بود. آمدن دغدغه هاشون رو مطرح کردن، رسیدن به تعبیر خودشون به یک سینمای رئال، واقع گرایانه، واقع نمایانه، و البته فقها هم، حقوقدان ها هم دغدغه هاشون رو بیان میکردن. و عجیب اینه، محضر شما عرض کنم، آنچه در نگاه اول ناشدنی و متضاد نما، نگم متضاد نما، در نگاه اول متضاد می نماد، میبینیم وقتی صحبت میشه، گفتگو میشه، این گونه نیست. و لذا این همایش ها یک پدیده اجتماعی شده که این تلاعم و وفاق رو و حالا به تعبیر بنده متضاد نما رو حل کن. باز جهت اطلاع چند تا نکته رو عرض میکنم. ببینید ما در فقه هنر تمام تلاشمون این بوده که بین انضباط و پویایی و کارایی جمع کنیم. میدانید ممکنه کسی به مقوله هنر نگاه تحذیری، نگاه احتیاط داشته باشه و خروجیش هم این باشه که این اشکال داره، اون اشکال داره، اون احتیاط واجب داره و همون سبک سیاق سابق. ممکنه از این طرف بدون رعایت انضباط فقهی جلسه ای گرفته بشه، مقاله ای نوشته بشه که وقتی نگاه میکنی میبینی همه چیز هست اما فقه نماست، فقه نداره. اگر کسی، گروهی، نهادی بخواد بین انضباط فقهی که با همون نگاه‌های سنتی با همون هنجارهای فقهی مسئله رو پیش ببره و از طرفی بتواند پویا، زنده، پاسخگوی حوادث واقعه به تعبیر امام عصر باشه، البته کار سختی است. و تمام تلاش ما بر این بوده انضباط که گاهی تعبیر میکنن پایا و پویا و زنده. کار سومی که انجام شده کارایی، مبتلا بودن بحث هاست. باز من عذرخواهی میکنم، ای کاش فرصت بود من موضوع مقالات همایش سوم و چهارم رو براتون میخوندم. حالا شما بعدا ملاحظه کنید میبینید تمام موضوعات موضوعات زنده است. یعنی سوال اهالی هنره، سوال رسانه است، سوال مردمه و سوال فرهیختگانه. و لذا ما این سه تا عنصر سخت کنار هم قرار بگیرن یا بگید متضاد نمای انضباط، پویایی و کارایی رو سعی کردیم داشته باشیم. خوشبختانه همایش های ما همه کتاب داره، یعنی همایش اول کتاب داره، همایش دوم سالهاست کتابش چاپ شده و همایش سوم هم که اخیراً در دو جلد رونمایی شد و کتاب سال هم شد در جشنواره ها کتاب داره. بنابراین اگر ادعایی میشه، بیانی میشه، راحت میشه نگاه کرد حالا یا به صدق ادعا پی برد یا نه. انشاءالله امیدواریم که همایش چهارم هم مثل سه همایش گذشته حاصلش کتاب باشه. چون همایش ها میدونید برگزار میشه، تمام میشه، میره. آنچه باقی میماند اثری است که از این همایش ها میماند. من ترجیح میدم آخر نکته رو عرض کنم و بحث رو تمام کنم. ببینید ما یک عنوانی رو داریم در حوزه ها چند سالی است داریم دنبال میکنیم که در مشهد مقدس هم مدرسه فقاهت عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علیه السلام داره دنبال میکنه. خدمت آقای دکتر وحدتی شوبری هم هستیم. درس های دو ضلعیه یا سه ضلعی، یعنی ما معتقدیم که حوزه های علمیه وقتی میخوان در ساحت های جدید وارد عرصه بشن باید در کنار خودشون کارشناس داشته باشن. بنده میتونم فرض کنم از طریق برخی مقالات یا ویکی‌پدیا یا چی یا چی مثلا راجع به مجسمه مطالعه‌ای بکنم و بعد بیام در درسم راجع به این تعین هنری اظهار نظر بکنه. ولی ببینید اظهار نظر من غیر متخصص در این پدیده دقیقا مثل اظهار نظر برخی از کسانی است که تخصص فقهی ندارن اظهار نظر فقهی میکنن، تخصص اصولی ندارن اظهار نظر اصولی میکنن. ما معتقدیم هیچ مشکلی نداره و اصلا کمال کاره، اتقان کاره که در درس‌های و حوزه‌های علمیه اگر کلاس‌های مربوط به فقه هنر گذاشته میشه کنارش یک متخصص باشه، همونطور که فقه پزشکی یک کسی میخواد راجع به فقه پزشکی اظهار نظر کنه، مرگ مغزی چیه، بعد بخواد آثار فقهیشو بگه، بخواد راجع به تغییر جنسیت مثلا اظهار نظر بکنه. ما معتقدیم باید کارشناس کار. ما خودمون خدمتتون عرض میکنم یه زمانی قبل از کرونا، ابتلای به کرونا، ما فقه بورس رو داشتیم، ولی خب درس سه‌ضلعی بود، یعنی یه متخصص از بورس، متخصص بورس می آمد بورس رو توضیح می داد، شرکت های جدید رو توضیح می داد. یه بزرگواری که آشنا با علوم حوزوی بود اینها رو بیان فقهی می کرد. اگه مثلا معامله رپو مطرح می شد بحث می کرد آیا این در متون فقهی ما همون این است غیر این است، و بعدا استاد درس فقه تتمه کلاس رو به عهده می گیره و بر اساس توضیحات کارشناس کار رو پیش می برد. ما این کار رو در همایش فقه هنر تا می شده انجام دادیم و طبیعتا از این به بعد هم با قوت بیشتری انشاءالله انجام خواهیم داد. این همایش از دو جهت ریجه است، یکی در کنار مسجد شریف امام علیه السلام، سلطان دلها، امام نه فقط شیعیان، امام انسان، ائمه ما من الاسلامند، تربیت شده اسلامند ولی لل انسانند، من الاسلام لل انسان، امام رضا علیه السلام امام انسان هاست و رضا هیچ وقت مشمول مرور زمان نمیشه، فرا زمان فرا مکان، جامع جهانی و جاودان. و هر صورت این همایش در کنار مسجد شریف امام رضاست، ما این رو به شدت به فال نیک میگیریم. و دوم موضوع همایش، درست موضوعات گذشته هم بسیار مهم بوده، فقه هنر، فلسفه فقه هنر، فقه سینما، ولی بپذیرید که ذهن دوستان ما این بار به موضوع فقه هنر و حکرانی گیر داره و طبیعتاً بحث‌های حتی چالشداری هم خواهد داشت بیش از گذشته. حالا مقالات بیاد بیرون، کتاب بیاد بیرون تا ببینیم انشاءالله چه خواهد شد. امیدواریم انشاءالله بتوانیم آنچه رضایت خداوند بزرگه، از خدا هم میخوان، یعنی عاجزانه التماس میکنیم که آنچه صلاح و صداقت هست بر زبان ما و قلم ما جاری بشه. من نباید یاد نکنم از خدماتی که آستان قدس و دوستان بزرگواری که الانم خدمتشون هستیم ولی نام نمیبرم که طولانی نشه یا بزرگواری غفلت کنم یاد نکنم، تشکر میکنیم. برای این سفره پهن آقا، هر کسی شخص خاصی هم نداره، صاحب هم نداره، میزبان ائمه، میزبان امام رضا علیه السلام هستن و هر پیشنهادی هم داشته باشید ما پذیرا هستیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم. جناب آقای استادی به برخی مطالب اشاره کردن. مستحضرید در همایش چهارم فقه هنر هستیم و این بخش از برنامه برای رونمایی از چکیده مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فقه هنره. من از تشریف فرمایی وزیر محترم ارشاد اسلامی جناب دکتر اسماعیلی تشکر میکنم. حقیقتا باید عرض بکنم بدون مجامله و مداهنه اهتمام ایشون رو ما جدیدن وقت زیادی نیست که فرصتی رو از ایشون گرفتیم برای رونمایی از دو جلد کتاب همایش سوم. و الان با اینکه تهران هم برنامه دارن و برنامه داشتن ولی لطف کردن خودشون به هیئت همراه تشریف آوردن و از طرفی مشرف شدن به مشهد. طبیعتاً چون دوست داریم اگر جناب آقای وزیر فرصتی دارن، چون ساعت پرواز رو که گفتم من قدری تعجب کردم، گفتم انشاءالله که برسن و راحت باشن، ولی دیگه اختیار با خود ایشونه. من تصدی نمی کنم که اگر از صحبت ایشون بهره مند بشیم، فقط برای این که مشخص بشه از چه مقالاتی، در واقع از چکیده چه مقالاتی داره رونمایی میشه. من فقط عناوین مقالات رو عرض میکنم. دیروز مطلبی رو محضر دوستان ما در افتتاحیه گفتیم، عرض کردم که ما تمام تلاشمون اینه که بحث‌های مبتلا به و کارا، البته با نگاه فقه منضبط و فقه پویا، سرانجام برسه. الان در اینجا ملاحظه میکنید قواعد مقاله اول ما، قواعد بعد از مقدمات، فقهی حکرانی در پالایش آثار هنری. فرض پالایش رو مستحضرید از بحثای واقعا پیچیده است. من تعبیر میکنم پالایش رو به ضرورت خطرناک، یعنی از سوی ضرورت، از طرفی خطرناک اگر هنجارها مراعات نشه. جایگاه مصلحت در سیاست گذاری و قانون گذاری در هنر، چگونگی حمایت و حفاظت از آثار هنری در حکرانی مطلوب، وظایف حکومت اسلامی در برابر حق بر هنر شهروندان، حرمت تجانف الاسم به مثابه قاعده فقهی و امتداد آن در حکرانی هنر، بررسی حمایت‌های حاکمان دوره قاجار، جایگاه آیین و نمایش در سیاست‌گذاری تصحیح و بازنویسی متون تعزیه، شیوه تعامل حکرانی و هنر از منظر فقه، تصدیگری یا زمین‌سازی. فریختگان توجه دارن که چه بحث مهمی رو باید اینجا نویسنده مقاله به سامان برسونه. سیاست گذاری در حوزه های هنرهای نمایشی بر پایه نگاه انضمامی به قواعد فقه. سریع‌تر عرض میکنم کمالگرایی یا بیطرفی حکومت در تنظیمگری حوزه هنر، تبیین اصول بنیادین فقهی و حقوقی حاکم بر قانون گذاری در حوزه هنرهای نمایشی، تعهدات دولت در ترویج و توسعه هنر در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرا تحلیل علل رشد فرهنگ و هنر در دوره تیموری، مطالعه تطبیقی سیاست‌های حاکمیتی نظام‌های پهلوی و جمهوری اسلامی، بایسته‌های هنر مطلوب برای ترویج و حمایت توسط حاکمیت، نقش حاکمیت فقه در بازنمایی صحیح احکام فقهی در قالب سیما و سینما، فتوای معیار در فقه هنر، فلسفه هنر متعالی در حکرانی اسلامی، محدودیت های نقاشی و مجسمه سازی در حقوق ایران در جستجوی انطباق ترانه های قدیمی با ممیزی های فعلی کلام آثار موسیقی های در جمهوری اسلامی، حمایت حقوق مالکیت فکری از عکس، ردپای سیاه، سازمان سیاه در هرایت جریان هنرهای تجسمی در ایران در دهه 40، بررسی فقهی سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه سینما، تبیین ضوابط فقهی ناظر بر تعاملات رسانه ملی، بررسی دلایل رویگردانی اصل صفوی، ممنوعیت نمایش ساز در رسانه ملی در بوته نقد، قاعده فقهی وجوب تعظیم شعائر، حاکمیت و نظارت بر انگار سازی در آثار هنری، انعطاف در بیان هنر، حاکمیت قاجار، مبناشناسی حکرانی هنر بر پایه مدینه فاضله فارابی. این مقالاتی است که مجموعه مقالاتی است که بناست ان شاء الله به چاپ برسه به عنوان خروجی همایش چهارم. امیدواریم ان شاء الله و در کنار مسجع شریف امام همام عاجزانه از خداوند بزرگ درخواست میکنیم که آنچه صلاح و سداد بر افکار ما، زبان ما و قلم ما جاری بشه. مجددن خوش آمد میگم محضر جناب وزیر و هیئت همراه. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و احتنا لما اختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. طبیعی است که در انجام نشست چهارم فقه و هنر، فقه هنر، فلسفه صحبت من بیشتر بیان تشکر باشه، تشکر از مدرسه اسلامی هنر و تیم همکارشون، از علما، از قم، مشهد، تهران، آستان قدس رضوی، اساتید، میهمانان، سخنرانان گرامی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و اساتید و فرهیختگان، من هی تعبیر رو عوض بکنم، بزرگوارانی که خدمتشون بودیم و دوستان بزرگواری که از دانشجویان و طلاب فاضل حضور داشتن. من برای گرچه یادداشت کرده بودم بگم، ولی خب بعضی صحبت‌ها تأکید بیشتری شد که این مطلب رو عرض کنم، ولی وقت پایانیست جدا داره تمام میشه. ببینید، اگر ما بگیم پیشرفت تشیع مرهون هنر نفیس و نزیه و پاکیزه است، حرف مبالغه‌آمیزی نگفتیم. شما نگاه کنید، ما در کنار خودمون حادثه عاشورا رو داریم، یکی از نمادهای تشیعه. اگر هنر رو از حادثه عاشورا بگیرند، ما چیز اون عاشورایی که الان داریم نداریم. چرا جای دوری بریم؟ همین حرم امام رضا علیه السلام، شما این شوکت و این عظمت رو به خاطر هنر میبینید، هنر معماری، هنرهای مختلف که من چون تخصص کار رو ندارم میخواید نتونم متنوع نام ببرم. اصلا خود فرهنگ امام رضا، من یه پیشنهاد دیروز دادم حضراتی که الان خدمتون هستیم، از دکتر رشاد و آقای پارسانی ها هم تکرار میکنم، من گفتم ما بیان و اصلا برخی از تعینات اسلام رو با نگاه هنر نگاه کنیم. یعنی اگر ما حادثه عاشورا رو به عنوان یک تعین حماسی نگاه میکنیم یا احساس و سوز، اصلا حادثه عاشورا رو نگاه هنر بهش داشته باشیم، اون تعینات و کیس‌های هنری رو از خود عاشورا نه اطراف عاشورا هنر درست کنیم. اون قسمت اول بود که عرض کردم. اصلا جمله‌های ائمه گاهی هنره. من سریع عرض بکنم، یه نامه ای والی نیشابور داره به مأمون زمانی که امام در طوس هستن. میگه یه شخصی در نیشابور فوت کرده، زرتشتی بوده، موقوفات زیادی وقف کرده، ما بین فقرای مسلمان پخش کردیم. نظر شما گزارش میده، شاید سوالم نمی کنه. این خبر به امام میرسه، امام به مأمون میفرمایند بنویس که یک زرتشتی در یک جامعه که اقلیت زرتشتیه وقتی وصیت میکنه برای همکیشان خودش وصیت میکنه. شما به چه مجوزی بین مسلمانان فقیر پخش کردی؟ این رو بنویس که معادلش رو به زرتشتیان فقیر پخش کنه. ببینید واقعا این چیه؟ این اونم در اون محیط ها، در اون محیطی که اصلا بنابر تقابله، بنابر تضاده. به نظر من اگر اینها نگاه هنری بهش بشه و شاید ما انشالله در همایش بعدی این بحث رو دنبال کنیم برای انشالله موارد مختلفی که وجود داره انشالله با این نگاه، یعنی نگاه هنرمندانه. پس اینو عرض کنم، پیشرفت تشیع مرهون هنر نفیسه. و از اون طرف ای کاش آقای بلخاری هم بشنوند و بودند و میشنیدند، و فقه تشیع بیشترین تنفس رو به هنر داده. اینو به عنوان یه طلبه‌ای که بالاخره ده‌ها سال با فقه سر و کار داره، حتی فقه مذاهب مذهب غیر امامیه، معمولا من سعی میکنم نظرات مذاهب فقهی رو ببینم، تنفسی که فقه شیعه میتونه به هنر و عرصه های هنری بده، هیچ فقهی با جرأت عرض میکنم نمیتونه بده. این تنفس هایی که اشاره کردن از آقای علم الهدا، یکی از تعینات رو از اطلاع رشاد، یکی از تعینات رو و از این قبیل که ما در کتاب فقه هنرم داریم. در هر صورت تشیع پیشرفت تشیع مرهون هنر نفیسه و شیعه و فقه شیعه بیشترین تنفس رو میتونه به هنر بده. متا خوب باید به هر حال در انضباط فقهی با مثلا هیاهو و شعار که نباید ما این کار رو صورت بدیم. بذاریم پیشنهاد من انشاءالله برای حالا باید دوستان تصمیم بگیرن همایش بعد. من همینجا تشکر میکنم، فقط برای اینکه اسمی از بنده برده شد، ظاهرن آقای بلخاری از علی یوستی نام بردن که من نیستم، حالا ایشون یا اشتباه کردن یا خواستن حالا یه مطلبی گفته باشن. این که میدانید ما بیشترین تلاش رو در این 8 سال داشتیم در ارتباط با هنرمندان. ما هم میدونیم فضای هنر فضای اقناعه. اصلا کدام فضا در امروز فضای اقناع نیست؟ شما حتی خواسته باشید یک مسئله پزشکی و یا رسانه هم به اهالی رسانه و پزشکی منتقل کنید، باید با زبان اقناع. هر دو تا جای خودش فرقم هست. ظاهرا از کسی دیگری نام میبردن که خب به هر حال خودشونم باید پاسخگو باشن و الا بخشی از صحبت‌هاشون گفت که جان و سخن از زبان ما میگویی. ما بیشترین تلاششون صدا ضبط میشه عرض میکنم همکاری قشر شریف هنرمند رو با فقها داشتیم. لذا من دیروز عرض کردم بحث فقه هنر الان یک پدیده اجتماعی شده. ما در همایش شیراز حضور جدی هنرمندان رو داشتیم و اینکه اینجور القا کنیم که مثلا داره دو مسیر میره فارغ از حرف اونا و خواست اونا اصلا و ابدا اینجور نیست. انشاءالله که در صحبت هامون دقت داشته باشیم. من مجددا تشکر میکنم. در کنار مسجد شریف امام همام امیدواریم من دیروزم اولین سخنران بودم، خواستم که آنچه صلاح است و سداد است بر زبان ما جاری بشه. الحمدلله رب العالمین.